میل به رفتن پیدا میکنن، میل به اینکه به قول معروف جون و مال خودشون رو بردارن برن دنبال بخت خودشون. اما خود این میل و گرایشون هم توی جامعه پیچیده و پرتنشی مثل جامعه ما ایرانی ها هزار و یه جور دنگ و فنگ و حاشیه پیدا میکنه. حالا شما اینو داشته باشین، امروز میخوایم یکم با خودمون سر به سر بذاریم ببینیم آخه چی میشه که آدم وقتی سوار هواپیما میشه و از ایران بیرون میاد به طور اتوماتیک انقدر با کلاس میشه. بله، مهاجرت واسه خیلی از خانواده‌های ایرانی اصلا به طور عجیبی مایه دردسره. چه حالا تو اون خانواده اصلا مهاجرت صورت گرفته باشه، چه اینکه عزیزان چمدونشون رو بسته باشن در حال رفتن به یه طرف دیگه دنیا باشن، هیچ فرقی نمی‌کنه. ببینید دیگه هممون پیچیدگی‌های مختلفی رو که توی خانواده ایرانی یا ایرانی به قول خیلیا وجود داره رو می‌دونیم. مثلا فرض کنید توی خانواده مذهبی که می‌خوان به هر دلیل مهاجرت کنن چقدر مسائل مختلف مطرح میشه. فرض ببینید ما اینجا نمیتونیم، ما اینجا آیه نازل نمیکنیم برای چیزی، ما فقط میتونیم فرضیات و تصورات رو بگیم، چون گفتم خیلی راجع به مهاجرت نظرها متفاوته، چه قبل از مهاجرت چه بعد از مهاجرت. ولی میخوام فرض کنیم یه پدر با اعتقادات مذهبی رو شما در نظر بگیر، دخترش پاش توی کفش کرده که باید برای ادامه تحصیل بره خارج از کشور. چه تصاویری تو ذهن این پدر میاد و میره تا بتونه تصمیمی بگیره که بذاره دختر خانومش بزنه بره یا نه؟ و حالا فکر کن این خانواده با این آقای پدر دست جمعی بخوان مهاجرت کنن، همه با هم بخوان مهاجرت کنن برن. آقا از حجاب و پوشش خانوما بگیر تا گلاب بروتون، گلاب بروتون توالت فرنگی که سخته اصولا برای خیلی از خانواده‌های سنتی و خصوصا مذهبی تو ایران که آب هم نیست و اینا، تو خارج از کشور دیگه آب و شیلنگ و اینا وجود نداره. من شرمندم که دارم این مسئله رو عنوان می‌کنم، یکی از مسائل مهم مهاجرت این. گفتم از توی خانواده سنتی خصوصا مذهبی از میگم از حجاب و اینا بگیر تا این مسئله قضیه توالت فرنگی، میتونه هر کدومش این نکته بحرانزا باشه واسه این خانواده. آقا ما داریم نکات بحرانی رو میگیم. از طرف دیگه تو خانواده‌ای که مذهبی نیستن شاید مثلا یه سری از مسائل مثل پوشش و نجس و پاکی و اینا خیلی قضیه مشکلزا نباشه، ولی خب شما تصور کن یه خانواده با فرهنگ و با مثلا عرف ایرانی میخواد بلند شه بره مثلا توی جامعه آزادتر و بازتر مثل یه کشور اروپایی یا مثلا چه میدونم کانادا بره زندگی کنه. بعد تصور کن که بچه‌های اون خانواده چجوری میخوان از مدرسه‌های ایرانی برن توی یه کشور با زبان جدید و با همکلاسی‌های با فرهنگ کاملا متفاوت و جدید سر و کله بزنن. اینایی که ما داریم میگیم یه تعداد تصویر پراکنده است. ببینید یعنی باز ما نمیگیم چیزی بده یا خوبه، برای اینکه بفهمیم ماجرا تا چه حد پیچیده است این تصاویر رو ما همجین میگیم. ولی خب اینم هست که تعداد خانواده های اینم بگیم، ببینید تعداد خانواده ایرانی که تونستن با این مسئله کنار بیان، همه این داستانه که گفتم و این تحول بزرگ رو تو خودشون هضم کنن هم کم نیستن. چون ما هم دیگه نمیخوام اینجا نقش اون چیزا رو بازی، اون یه نقش کارتونی بود تو کارتون گالیور، نمیخوام نقش اونو بازی کنیم. یادتونه همش یه جمله میگفت،
یه کار موندموم من میدونم.
آخه الهی نه، ببین اینجوری نیست، من میدونم ما میدونیم نمیشه هیچ کاری نمیشه، اینجوری نیست. ما قصد نداریم همش فاز منفی بدیم، فقط جنبه‌های منفی ماجرا رو بگیم. ولی خب چی کار کنم آخه، این دل لامصب اصلا طاقت نداره آخه، همش نگران شماست. والا به خدا مامان مفتم پیدا کردن اینجوری.
میخوام دلم بخونه به جایی که صفا هست، تو گوشه و کنارش یه عالم وفا هست، توی نگاه مادر یه عالم دعا هست، مگه تنها بمونیش یه دنیا نگاه هست. میخوام برم بخونه جایی که مال منه، دلیل زنده بودن زنده بودنه. میخوام برم به خونه که سخت بشه پناهه، تمام گفتنی ها جاشون توی نگاهه. میخوام برم به خونه به جایی که صفا هست، تو بوشه و کنارش یه عالم وفا هست، توی نگاه مادر یه عالم دعا هست، اگه تنها بمونی یه دنیا تکیگاه هست. دعای خیر مادر نباحت با نگاهم دم مقبه بکونه سر صفره بشینی محمد تو بشه تو چشم مادر ببینی میخوام برم بخونه به جایی که صفا هست بوشه و کناره یالمه وفا هست توی نگاه مادر یالمه دعا هست اگه تنها بمونی یه دنیا تکیه دا هست هدف رفتن به خونه هست پیاده یا سواره خستگیه جاده ها دیگه معنی نداره به دوری میدونم دور از گهوار هامون الهی من بمیرم پس درد دلامون میخوام برم به خونه به جایی که صفا هست گوشه و کنارش یادم وفا هست توی نگاه مادر یادم دعا هست اگه تنها بمونی یه دنیا تکیه گاه هست میخوام برم به خونه به جایی که صفا هست گوشه و کنارش یادم وفا هست توی نگاه مادر یادم دعا هست اگه تنها بمونی یه دنیا
توی خانواده دیکتاتوریونه ها هیچ وقت غم غربت معنای خاصی نداشته، چون که ما همه ی دنیا رو خونه خودمون میدونیم، همه جمال ماست و بقیه مردم مستاجرمونن. دلمون خواست میذاریم دور و برمون باشن، اگرم نخواستیم میندازیمشون بیرون. دیگه اینجوری غربت و غم وطن و از این مسخره بازی ها واسه مرد بزرگی مثل من معنی نداره. تازه هر موقع هم که دلت هوای جایی رو کرد میشینی تو جت شخصی تو یه چرتی میزنی تا برسی به اونجا. امروز به این احمدی نژادی زنگ زدم گفتم این استاندار ارمزگان رو یا خودت بگو دهنشو ببنده یا اینکه من به آدما میگم برن اونجا تو دفترش دهنشو کاگل بگیرن. دیوانه برگشته گفته من به اشتغال زنان اعتقادی ندارم. آخه بگو خب اگه این همه زن و دختر رو تو کشور نذارین سر کار میخواین چی کار کنین باشون؟ میتونی واسه شون شوهر پیدا کنی؟ حداقل باید یه جوری سرگرمشون کرد. من نمیدونم این آدمای احمدی نژادیه با کجاشون فکر میکنن که این حرفا رو میزنن. بهش گفتم زودتر عوضش کن، من خودم یکی از محافظامو میذارم جاش با این استاندار تعیین کردنت. این خامنه ای هم اومده بود میگفت پدر رشد طلاق تو کشور 10% و رشد ازدواج 3%. بهش گفتم خیلی خوبه، اینجوری مردمت سرشون به مشکلات خودشون گرمه، کسی کاری به تو نداره، برو رو افزایش این رقم کار کن. بارا تا نزدم ناکارت نکردم. نمیدونم امروز چرا من انقدر خشن شدم. واقعا چرا؟
ضمن تبریک انتصاب شایسته مدیرعامل سابق خبرگزاری فوق حرفه‌ای فارس به عنوان یکی از معاونت‌های سپاه پاسداران، به اطلاع کلیه پرسنل کفبرجان این خبرگزاری و دیگر رسانه‌های ولایت مدار می‌رساند. کلیه این عزیزان در صورت از دست دادن شغل خبرنگاری در واحد‌های مختلف عملیاتی سپاه با حقوق و مزایای مکفی مشغول خواهند شد. اداره کل سر و ساماندهی به نیروهای خودی سپاه. سمینار علمی انتخاباتی چگونگی جلوگیری از تکرار فاجعه مجلس ششم، سخنران دکتر حداد عادل، مباحث مطرح شده توسط استاد: چگونه در مجلس ششم من رأی نیاوردم و وارد مجلس شدم؟ 10 نفر اصلاح طلب آرام کافیست، کاچی بهتر از هیچی. راه های این که من دوباره رئیس شدم، راه های مقابله با فتنه لاریجانی، دفتر مقابله با تجربه های تلخ نظام.
آقا من چند بار بگم ما نیستیم. تلفن زده از حاج آقا اشکال شرعی میپرسه. بعدم آقای حاج آقا حاجی خوش مشکل شرعیه، از این مشکل شرعی میپرسه آدم؟ واقعا که ها واقعا آقا نیستیم. این حاجی هم رفته من نمیم کجا و اصلا پیداش نیست، با آرتا گذاشتن رفته اصلا معلوم نیست کجا.
بیا دیدین آدم تصمیم میگیره یه کاری کنه میبینه همه دارن همون کارو میکنن؟ نمونش همین تصمیم من بر مهاجرت. از پریروز که افتادم دنبال کارم دور و برم هر کیو میبینم یا ویزاش اومده داره میره بلیط بخره یا داره پاسپورتشو میفرسته ویزاشو بگیره یا تازه فایل نامبرش اومده یا مثل من داره دور خودش میچرخه میگه میخوام مهاجرت کنم. حالا درست ظاهرش به نظر میرسه همه توی موقعیتن، ولی به هر حال هر کس شرایط خودشو داره بر مهاجرت. مثلا دختر اختر خانم دوست قدیمی ننجون تازه ویزاشون اومده داره جمع و جور میکنه با شوهر و دختر 10 سالش راهی غربتشن. لابد فکر میکنین از خونهشون صدای خنده و شادیه که میاد؟ گریه و غم جدایی از پدر و مادر؟ نه، صدای جنگ و دعوای خانوادگی. البته بیشتر صدای مرد خانواده میاد. ننجون میگه دختر اختر خانم هیچی نمیگه تا آقاشون لج نکنه برنامه سفرشون به هم بخوره. آخه گویا خانم خانواده اصرار به این کار داشته، دلیلش هم بین خودمون بمونه، آقاشون بفهمه سیاش میکنه ها، اینه که رسیدن اونور آب طلاق بگیره. آخه اگه اینجا طلاق بگیره که نمیتونه دخترشو پیش خودش نگه داره. همینا آمار طلاق مهاجرای ایرانی رو میبرن بالا دیگه. دیدین این آدم ها رو که خودشون خارجاشون رو رفتن، حالا که به ما رسیده میگن پیف پیف بو میده؟ یعنی همین دیگه، هی میگن اونجا بنیان خانواده سست میشه، زن و شوهر هر کدوم میرن سی کار خودشون، بچه ها اصی مامان و بابا رو تحویل نمیگیرن، دختر مجرد بیا اینجا دیگه فکر ازدواج رو از کلت میکنی بیرون. کیکی نیست به اینا بگه اگه بده چرا پس خودتون اونجا تشریف دارین؟ حالا برگشتین؟ خب چرا تا حالا مونده بودین اونجا؟ کسی نبود که این مشکلاتو براتون بگه. دوروبر من زیادن دوستایی که از مشکلاتشون میگن، خوشیاشونو تو گاوصندوق قایم میکنن. امروز عصرم یکی از همکلاسیای دوران دبیرستانمو دیدم، شنیده بودم که با شوهرش رفته بود آمریکا. کلی خوشحال شدم وقتی گفت یه سال دیگه اینجا زندگی میکنن. میگفت اونجا اصلا برای زندگی خانوادگی خوب نیست، مخصوصا خانواده‌هایی که بچه دارن. نمیدونی شرمین جون، تا میخوای یه پس گردنی بزنی به بچه‌ت تا بفهمه دنیا دست کیه، گوشی تلفنو برمی‌داره تهدیدت میکنه که زنگ میزنه پلیس. تازه بعضی وقتا بچه‌ها از مامان و باباها باجگیری هم میکنن که اگه فلان چیزو برام نخری زنگ میزنم پلیس، میگم آزارم دادی. گفتم شما که بچه نداشتین وقتی رفتین. گفت وقتی تصمیم گرفتیم بچه دارشیم برگشتیم ایران، اونجا خانواده از هم میپاشه، نمیدونی چه خبره. گفتم حالا شوهرت کجاست؟ یه بار با هم بیاین خونه ما دور هم باشیم. گفت راستش یه ماهی هست از خونه بیرونش کردم، خونه مامانشیناست، قرار طلاق بگیریم. ای بابا، همین خارج رفته های برگشته به وطنن که آمار طلاق و این چند ساله بردن بالا دیگه.
ما اول ازدواج بکن بعد دو برنامه راجع به طلاق. این اصلا ازدواج نکردی تو کار طلاقه الان، من نمیفهمم واقعا.
خبرگزاری رسمی جمهوری رادیو پاسوردا تقدیم میکنه.
جمهوری شدیم رفت. در حالی که همه اقتصاددانان داخلی متوسط تورم امسال 20% اعلام کردن، اوس محمود شیردل اعلام کرده که
ما تا پایان سال انشالله تورممون زیر 10% مطمئن باشیم.
بله، البته شنیدن همچین حرفای بانمکی از اوس محمود چیز عجیبی نیست، اگه غیر از این باشه باید تعجب کنیم. ولی خب بعضی وقت آدم میمونه اوسا دقیقا این محاسبات و حرفا رو از کجاش در میاره؟ میدونی آخه اوسا جان، وقتی داری درباره تورم صحبت میکنی میدونی یعنی سایز کفش نیست بذارین تو دستگاه مثلا کم و زیاد بشه. تورمه، تورم چند بخشه؟ تورم 3 بخشه. بعد با این وضع مملکت داری و این حراجی که به نفت زدیم، این وضع واردات و این وضع بانکا و اون وضع تولید کننده، آخه چجوری میخوای تورم بیاری زیر 10%؟ آخه نمیشه که این همه برادرای سردار سپاهی و دوربری خودت و آقایون و آقات و اینا همه با دهان باز وایسادن این سفره نفت یه لقمه همچین توپلی ببرن واسه زن و بچه‌شون. بعد شما می‌خوای این پولو از اینا قطع کنی؟ بعد کی ازت حمایت کنه؟ نه باجه، من فکر کنم شما باید یه سری داروهای ضد هیجان مصرف کنی، چون تریبون و جمعیت و اینا رو می‌بینی جوگیر می‌شی، شروع می‌کنی به تلاوت یه سری حرفا که آره و اینا و اینا. نکن این کارا رو، نکن. ما
مطمئن هستیم امسال نوبل ریاضی، نوبل کشاورزی، نوبل اقتصاد، نوبل قشنگی، اصلا نوبل همه چیو میدن به اوس محمود. چرا؟ یعنی واقعا نمیدونید چرا؟ پس لطفاً به این سخنرانی تماما علمی گوش کنید.
حساب کردیم با هم که به ازای هر کیلو سیب زمینی چقدر آب مصرف میشه. ما رسیدیم به عدد 250 کیلو. حالا شما متخصصید، زود حساب کنید به ما بگید دقیقه چقدر. یک کیلو سیب زمینی 250 کیلو آب. حالا این بطری های نیم لیتری آب چنده؟ ها؟ 250 تومن، 100 تومن مال ظرفش، 150 تومن بذتیش، 100 تومن نیم لیتر. یه لیترش میشه چقدر؟ 250,000 لیتر برای یک کیلو سیب زمینی. درست میگم آقای محمد یا نه؟ عددها رو ضرب تقسیم کنیم. ما اشتباه نکردم، فکر نمیکنم اشتباه کرده باشم. 250 لیتر دیگه.
نه راحت باشین.
250 لیتر برای یک کیلو. 250 تا 200 تومن 50,000 تومن آب مصرف میکنیم برای عدد کیلو سیب زمینی رو زمین چنده؟ 150 تومن. ها متوسط کشور رو بگیم. نباید تاج نظر بکنیم. آقای یک کیلو سیب زمینی چقدر آب توشه؟ چقدر توسط برگ ها تبخیر میشه؟ اینا دیگه کل بوته. چقدر آب توشه؟ چقدر آب توی یک کیلو سیب زمینی هست؟ چقدر هم تبخیر میشه توسط این برگ ها؟ مصرف دیگه ای داریم آب؟ نداریم که. ما بگیم 3 کیلو آب میخواد، 5 کیلو آب میخواد، 10 کیلو آب میخواد، 50 کیلو آب میخواد. والا بیشتر نمیخواد. یعنی ما داریم چند برابر مصرف میکنیم؟ 5 برابر.
بله. یعنی نوبل هم کمه برای اوس محمود. یعنی نوبل هم، یعنی نکته میدونید کجاست؟ این حرفا رو اوس محمود برای جمعی از وزیران، مدیران، متخصصان و دانشمندان مطرح میکنه. به احمدی نژاد که حرجی نیست، واقعا برای اون بندگان خدایی که با مدرک فوق لیسانس و دکترا نشستن دارن یه همچین سخنرانی فوق علمی رو گوش میکنن، جرأت نمیکنن اعتراض کنن یا جلسه رو ترک کنن، متاسفیم. آقای وزیر، آقای مدیر، آقای استاد دانشگاه، اون مدرک تو بفروش، با پولش سیب زمینی بکار بند خدا. میدونی چرا؟ چون اون وقت میشید مثل سیب زمینی. چون سیب زمینی هم مثل شما نه مدرک دانشگاهی واقعی داره نه رگ داره. یه طرح اقتصادی فوق محرمانه هم آقای احمدی نژاد در ادامه سخنرانیشون در کرج بودن مطرح کردن که ما براتون پخشش میکنیم. فقط از جاسوسای اقتصادی خواهش میکنیم بالا غیرتن این طرح طلایی رو ندوستن.
در حالی که همین الان ما میتونیم این آب رو با یه تصفیه ساده کشتی کشتی بار کنیم، همین اطراف کشور بفروشیم. ما حالا اینو میخوام منتشر بشه. من فکر کردم ما اصلا به جای اینکه کشاورزی کنیم در وزیر دشت آب بریم یه کارخونه آب، بسته‌بندی آب بزنیم، آبا رو بفروشیم بدیم به کشاورز. درآمدشون 50 برابر میشه. بیش از 50 برابر میشه.
شاهکاری اوس محمود. نابغه‌ای. یعنی انیشتن زمان. یعنی همین الان از اقتصاد جهان با این سخنرانیت از این رو به اون رو شد. آقا بذارید اوس محمود بشه مدیر جهان، مدیریت ایران ول کنه تو رو خدا، من خواهش میکنم. ای بابا. برای که این مقدار فضامون عوض بشه، بذارین ما خواهش کردیم از حاج آقا، امروز زودتر اومدن که با آرتا در محضرشون باشیم، به اتفاق در محضر آرتا و حاجی ببینیم که چه اتفاق میفته. این فضا عوض شد.
منت حاجی را از وجل که به دروندرش مزید خدمت است و به بروندرش مسوجب به به، باز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت یگان منجی همه مؤمنات و اگر شد مؤمنین پای منبر باشیم و از انوار بیکران وجود بی پایان ایشان بهره ببریم و در استخر معنویت ایشان شیرجه‌های
بله. خب بس به واقع که چند دقیقه دیگه ادامه بده به کلیه ورزش‌های المپیکه هم میرسه. شما مرحله اول رو مثل همیشه با ارفاق و تک ماده بزن بره و جلو تا در مراحل بعدی بنده به خدمت شما نائل بشن.
بله حاج آقا، من یه خواهشی داشتم. البته چند تا از مؤمنین و مؤمنات درخواست کرده بودن که شما زحمت بکشین یه وبسایتی هم را بندازین.
بله.
تا در اون خیلی نزدیکتر و مستقیمتر با اهالی منبرتون خلاصه در تماس بشین حاج آقا.
چه راه بندازم؟
چیز حاج آقا، وبسایت حاج آقا.
واقعا که قباحت داره. واقعا برای روحانیت مثل خودمون متاسفیم که بعد از این همه تلاش‌های جانبرکفانه برای اطلاع اصول مهم منبر، حالا کار به اینجا رسیده که آن هم در حالی که ما روی نوک آنتن تشریف داریم به ما پیشنهاد به این بی‌شرمانه‌ای میدن.
چیزی حاج آقا، مگه من چی گفتم بابا؟ وبسایتی حاج آقا چیز بدی نیست، همه علما دارن.
شما ببند دهان را، اسم مبارک علما را نیار.
بنده خودم دیشب که وارد اتاق حاجی زاده شماره 15 شدم که به سلامتی پسر هم هستند، دیدم یک سری مؤمنات با حالات شیطانی در حال تعویض لباس خود هستند توی این دستگاه کامپیوتر چیه؟ و وقتی بعد از یک پس گردنی پرسیدم این تصاویر زال چیه، ایشان